عصبی باشیم به جای اینکه ناراحت باشیم، یک فرد آروم با آرامش کامل از اونجا بیرون میره و آماده ایم واسه رویارویی با بقیه مشکلات زندگیمون. و جدای از این، چیزی که در حالا در ادامه عرض میکنم خدمتتون در تیم ما واجبه اینه که استعدادها شناخته میشه و دختران من حالا از اون 4 ساله تا 56 ساله همشون دخترای منن و دختران من باید به سراغ استعدادهاشون برن، موسیقی، کارهای علمی، کارهای هنری، هر چیزی که میتونن. ما توی تیممون دختران و بانوان موفقی داریم که واقعا خودشون رو ثابت کردن، افتخار هستن توی کشور ما، کسانی که شاید هیچ وقت نمیدونستن همچین استعدادهایی رو دارن و الان برای من باعث افتخاره که همچین دخترانی رو توی این تیم دارم.
یعنی شما علاوه بر اینکه مربیشون هستین، هنرهای رزمی، بهشون کمک میکنین که استعدادشون رو هم بشناسن تو زمینه‌های دیگه.
واجبات توی تیم ما که علاوه بر ورزش، تحصیل و یک رشته هنری رو باید بچهای ما بلد باشن.
خب یه دلیلش اینه، مخاطبان عزیز، من بگم خانم توکلی در رشته هنری هم فعالیت میکنن به طور خیلی جدی. خب همین کمک میکنه که این روحیه خیلی قشنگه ها، حالا نمیدونم به واسطه ورزشکار بودنشونه، چون استاد هم بهش اشاره کردن، چیزی رو که بلدی به دیگران هم بخوای انتقال بدی، این خیلی حس خوبیه. چون اون بعضی وقت دیدی نمیدونم دلیلش چیه، یعنی پشت این اتفاقی اون تفکره چیه که من یه چیزی رو بلدم و نمیخوام کسی دیگه بدونه، فقط خودم. چرا وقتی چیز خوبیه تاثیرگذاره، چرا خوبی که ما منتشرش کنیم به دیگران، مخصوصا برای بچه‌ها. حالا شما هم که اشاره کردین از سن پایین، یا حتی یک خانم 54 ساله که شاید گاهی دچار یأس و افسردگی و ناامیدی بشه، بگه من هیچ کاری نکردم توی زندگیم، یه نفر میاد مثل خانم توکلی بهش میگه تو همین الان میتونی شروع کنی، بدونی که چی دوست داری، چه استعدادی داری و شروع کنی و زندگیت هم تغییر کنه. گفتین که از باشگاه که میان بیرون آماده میشن برای مشکلاتشون رو حل کنن.
بله.
داشتم دقیقاً تصویری که تو ذهنم بود، یه خانمی از باشگاه میاد بیرون، یه ساک ورزشی هست، میگه خب بریم به جنگ مبارزه مشکلات، و چقدر حس خوبیه.
دقیقاً همین.
انگار که مثل یه جور دوپینگ دیگه، آماده میشن،
راه حل‌های جدید پیدا میکنن.
آره، ذهنشون باز میشه.
دقیقاً.
خیلی خب، ما هم چون ثبت نام کردیم دیگه، من چون من مادر ما هم هستین دیگه، ما دختر شما،
دختر
متشکرم مادر، خیلی ممنون. ساعت 21:30 دقیقه است، گپ آهنگ رو میشنوید. منتظریم شما هم حتما از مهمانان عزیز امشب، اگر سوالی دارین در مورد ورزش‌های رزمی پیمک بزنید، تماس بگیرید، در یک فرصتی میپرسیم و مهمانان گرامی ما پاسخگو خواهند بود. متشکرم که همراه هستید. غافل نشیم از پیامک های شما که مثل همیشه از این طریق همراهیتون اعلام کردید. آقای ناصر گاینی از قم متشکرم، به همه گپ آهنگی ها سلام و شب بخیر گفتن و گفتن که پیامک منم بخونید. چشم خوندم. صفحه بعدی خانم نرجس از رودسر یک ترانه خواستن، تایید کننده برنامه حتما پیام ها رو مرور میکنن و حتما اگر بشه چشم تقدیم شما خواهیم کرد. آقای اسماعیل از گرگان پیام شما هم رسیده. آقای رامتین از رشت و بذارین صفحه بعدی رو هم ببینم. آقای حمید رضا ولیزاده از ملایر که از برنامه تشکر کردن دیگه. سلام، ممنون از برنامه گپ آهنگ. این ترانه رو خواستن، گفتن مادر بزرگم این آهنگ رو خیلی دوست داره. آقای اکبر از اردبیل متشکرم. آقای محسن صوفی که 35 سالشون از اصفهان شنونده هستن. در مورد ورزش‌های رزمی اگه تجربه دارید به ما بگید، اگر سوالی در این رابطه دارین الان وقتشه ها.
سلام، شب همگی بخیر، انشالله شب خوبی داشته باشیم. میخواستم یه آهنگ از آقای همایون شجریان تقدیم کنم به عوامل برنامه. اسلام الدین نونو محمدی هستم. شب همه بخیر، خدا نگهدار.
سلام و عرض ادب خدمت شما خوبان گپاهنگ. شما بچه های پرتلاش گپاهنگی، به شما خدا قوت میگم. ای سرزمینی چون بهشت، از دل و جان بهر تو باید نوشت. وطن یعنی افتخار، وطن یعنی اقتدار و افتخار، سرزمین قصه های ماندگار. وطن یعنی سبز و خرم چون بهار، زادگاه مردمان باوقار. وطن یعنی شور شوق موندنی، در غزل و شعرها نیز خوندنی. وطن یعنی خون پاک شهدا، جان فدا کردن چون مردان خدا. وطن یعنی چون خلیج فارسی، بیشه شیر مردمان پارسی. وطن یعنی دشمن هر حیله‌گر، طوفانی همچون خلیج و خزر. وطن یعنی لاله های سرخ رنگ، مردمان پیروز در میدان جنگ. وطن یعنی لاله های سرخ رنگ، مردمان پیروز در میدان جنگ. وطن یعنی تیرچنگ همچون عقاب، شیرزنان زینبی و با حجاب. وطن یعنی چون بهاری دلنشین، وطن یعنی سرزمینم ایران زمین. وطن یعنی پا به پای رهبری، این بود بر ما نشان برتری. وطن یعنی همچون سردار رشید، امنیت را با دل جانش خرید. به این میگن عشق وطن. با هشت رسوات حسن قیاسان هستم، ایلام، شهرکان در شهر یا علی. خدا نگهدار.
درود بر شما، خیلی زیبا خوندین، لذت بردیم، متشکرم. آقای حسین از مرند گفتن که باید بگیم درود بر شما. خانم توکلی مهمان عزیز امشب ما، آقای حمید از شیراز، پیام شما هم رسیده. میدونین گپ آهنگ دیگه، کارهایی که شما دوست دارین رو هم حتما خواهیم شنید. چند تا ترانه خواستن، ترانه های محلی خواستن و به ویژه حالا یکی از پیامک ها گفتن که میشه کار زیبای قشقایی برای ما پخش کنین. چشم. حالا که در مورد وطن شعر خوندی، ما میکار زیبا در مورد ایران زیبامون تقدیم میکنیم به شما. شما شنونده گپ آهنگ رادیو ورزش هستید. خیلی ممنون از همراهیتون. امشب داریم در مورد ورزش‌های رزمی صحبت می‌کنیم با حضور دو میهمان عزیز، استاد اکبر روح‌پرور، بنیانگذار و رئیس سازمان سبک جهانی سوپر ساواکی، و خانم ساناز توکلی که از استادان رشته‌های رزمی هستند. خب آقای روح‌پرور، رسیدیم به ژاپن.
بله.
و آشیهارا.
بله بله.
به ما بگید چی بله شد، اون رشته رو آوردین وارد کشور کردید؟
بله برسید. من در کیکوشین چون دیدم نمایندگی دارم از ایران زیاد میگیرم اونجا، و بهتره که یه سبک دیگه همراه با کیکوشین هست و یه مقدار تغییراتی توش حاصل شده، بررسی کردم و سه ماهی در باشگاه مرکزی آشیهارا کاراته در شهر ماتسویاما ژاپن تمرین خودم رو زیر نظر استاد آشیهارا انجام دادم.
از سختی های اون روزا چی یادتونه؟
به هر حال چون عشق بوده واقعا خیلی باید آدم علاقه من بشه که این وقتشو بذاره، به خصوص که من خودم هم کارمند بودم، از مرخصی استفاده کردم
و خب هزینه سفر و اقامت اونجا.
بله بله یه مقدار آره یه مقدار من اونجا فعالیت های دیگه هم داشتم که بتونم خرجم رو در بیارم، جبران کردم، ولی رفتم اونجا، اونجا هم دوره هم دیدم و تکنیک های برتر رو نسبت به سبک قبلی دیدم هست، و اینو رشته رو پسندیدم و نمایندگی این سبک رو گرفتم و اومدم ایران.
اصلا از اون اولم هدفتون این بود؟
بله،
یه رشته رو انتخاب کنی.
بعد سال 1374 این رشته رو در فدراسیون ورزش در فدراسیون کاراته تأسیس کردم و ادامه دادم تا سال 1378. از سال 1380 هم سبک سوپر ساواکی رو تأسیس و ادامه این کار انجام دادم. اگه اجازه بفرمایید، من قبل از این که حالا بیام این مسئله، فعالیت‌هایی که دیگه داشتم در شهر ری به عنوان رئیس هیئت کاراته شهر ری 15 سال خدمت کردم برای جوان‌ها، مسابقات زیادی رو برگزار کردیم برای جوان‌ها و تجربیات زیادی رو هم خودم هم شاگردها پیدا کردم، و ضمن این که سال 1365 به اتفاق دوتا از اساتید کاراته به سفر به اروپا کردیم، چون این مدت ژاپن بر ما سخت بود، ما به خاطر اینکه ارتقای درجه بگیریم و مربیگری بین‌المللی داشته باشیم در سطح ایران، بتونیم این رشته رو فعال کنیم و به ورزشکارهای جدیدتری بتونیم درجه بدیم. ما خودمون باید درجهمون بره بالا فهمه. که بتونیم زیر دستیامون درجه بدیم و این ارتقا رو برای دیگران هم ایجاد کنیم. به همین خاطر 25 روز در ورزشگاه هارلم هلند ما به اتفاق دوتا از بچه ها که دوستان خودمون هستن اونجا تمرینات رو زیر نظر استاد هالندر که رئیس اروپا بود انجام دادیم.
چه سالی؟
سال 1365، زمان جنگ هم بود که نسبت به دیدشون به ملت ایران با وجود ما و اخلاق و رفتار، همون چی که میدونین در ورزش رزمی و کاراته انضباط هست، اخلاق و تواضع و فروتنی است، یعنی در واقع انسانیت باید حتما باشه، ما به عنوان یک ورزشکار باید افتادگی و فروتنی رو داشته باشیم و به کسی زور نگیم، و این تواضع و فروتنی در ورزش کاراته خیلی نقش مهمی داره. ما اونجا تمرینات زیادی رو انجام دادیم، هم از نظر ارتقای فنی و کیفی برای ما خیلی موثر بود، هم ارتقای درجه‌مون که بتونیم، و تکنیکایی رو که اونجا تو اون آموزش دیدیم آوردیم ایران به بچه‌هایی که واقعا نمیتونستن برن ژاپن، نمیتونستن کشور دیگه برن، اون موقع نمیدونم سخت بود، حالا برای شما یادتون نمیاد، خیلی مشکل بود که ارتقا بگیرن بچه‌ها، مگه اینکه از اساتید و مربیای ژاپن دعوت کنن که بعضی مواقع فدراسیون کاراته این کارو میکرد. چند سال 65 به فاصله ما اومدیم، دو تا از مربیای ژاپن هم اومدن اینجا کلاس بین‌المللی گذاشتن، که ما هم از نظر مربیگری، من مربیگری بین‌المللی درجه یک سال 1965 هم از هلند گرفتم، هم در ایران زیر نظر دو تا از اساتید مربیان ژاپنی که در فدراسیون کاراته برگزار شد طی 5 روز من مربیگری بین‌المللی گرفتم، و به فاصله ما اومدیم در این مدت چند تا اعزام هم داشتیم، مسابقات بین‌المللی در ایران برگزار کردیم و اعزامهای دیگه هم داشتیم در کشورهای خاورمیانه مثل ترکیه، سوریه و لبنان اعزام داشتیم.
چه رشته هایی؟
در رشته هم کاراته.
کاراته.
بله.
خب.
بعد سال 1371 من از ژاپن اومدم، 72 بود، ما 74 سبک آشیارا رو ادامه دادم و در سبک آشیارا باز اعزام زیاد داشتیم. 10 دوره من اعزامای مسابقات جهانی رو در دانمارک تیم بردم و خودم یک دور در مسابقات 1382 در مسابقات پیشکسوتان دانمارک نایب قهرمان این مسابقات شدم و بعدش اومدم سال 1380 که سبک رو تأسیس کردم. در سال 1383 در فدراسیون ورزش‌های رزنی به خاطر اینکه سوپر سباکی اصطلاحی دیگه هم داره، هم کاراته داره، هم لایتش هست، هم سمی کنتاکش هست که مثل کاراته کیکوشینو و کنترولی و لوکیک یا همون فول کنتاک و کیک بوکسینگ. این چند تا رشته تو سبک سوپر سباکی هست که چندین دوره مسابقات جهانی و آسیایی رو در ایران برگزار کردیم و تو کشورهای ترکیه و آذربایجان و اعزامایی هم در این رشته چندین داشتیم که چندین قهرمانای نام‌آورمون در این دوره از مسابقات مقام آوردن برای ایران که این طی سوابق و فعالیت ما در آشیارا و
اشاره کرده باشیم
سوپر سباکی. بله،
ولی حالا یه بار دیگه من میپرسم سوپر سباکی چه سالی دقیقاً توی ایران فدراسیون ورزش رزمی ثبت شد؟
بله، سال 1380 که این سبک رو تأسیس کردم.
سال 80.
بله، بعد به خاطر اینکه ما این سبک رو جهانی هم کنم، چون خودم بنیانگذار بودم، چند تا سازمان مثل ژاپن، مثل اروپا، مثل آسیا، با اون سازمان ها ما ادغام شدیم و نمایندگی سبک اونو در اونجا تأسیس کردیم و فعالیت اون از سال 1383 در فدراسیون ورزش رزمی تأسیس و ادامه فعالیتمون در این رشته بود.
یعنی 15 ساله.
بله.
و این مسابقاتی که حالا شرکت کردین داخلی و خارجی مقاماتی کسب کردین فقط در بخش آقایان بوده؟
هم بخش خانوما بوده، چندین دورش مال با اتفاق خانوما آقایون بوده، بیشترش هم خانوما آقایون بودن، چون یه مقدار برای خانوما سخت بود و از نظر مسئله مالی داره و اگه اسپانسر نباشه یه مقدار فدراسیون ها بودجه ای ندارن که برای تمام سبک ها در نظر بگیرن، به همین خاطر یا باید ما اسپانسر بگیریم که خوشبختانه در طی این مدت 4 دوره ما اسپانسر گرفتیم، مسابقات مجارستان، مسابقات ترکیه، مسابقات ایتالیا، 4 دوره مسابقات ایتالیای جهانی من بعد تیم بردم و خودم هم جز پیشکسوتان مبارزه کردم و در قسمت بخش کاتا قهرمان کاتا شدم و به عنوان مرد طلایی کاتا در ایتالیا شناخته شدم و 4 تا مدال طلا و در مبارزه‌شم 3 تا مدال نقره و 1 طلا هم در اونجا به دست آوردم و در طی مدت چون این ورزش واقعا شادابی و نشاط و اعتماد به نفس آدم زیاد میکنه، حضور در میادین بین‌المللی باعث رشد و شکوفایی میشه و انگیزه میشه برای جوان‌ها.
دقیقاً تشویق میشن اونها هم که بیان به این سمت.
ورزش خیلی خوب و خیلی مفرح و شادابی هستش.
حالا به واسطه برنامه امشب ما هم خیلی ها آشنا خواهند شد و بعد از شما میپرسیم که به چه شکل میتونن ثبت نام کنن و وارد این ورزش بشن.
خواهش می‌کنم.
خانم ساناز توکلی، شما یه تیم رزمی تأسیس کردین.
بله.
درسته؟
بله.
به اسم
رزم آرا.
از قدمتش به ما بگید مشخصاتش چه، فعالیت‌هایی داریم توی این تیم؟
تیم رزم آرا یعنی پهلوانی که در نبرد هنرمند باشه.
پهلوانی که در نبرد هنرمند
باشه، صحنه آرا باشه.
درست.
فکر تأسیس این تیم چندین سال بود که تو ذهنم بود. به طور رسمی ما تونستیم این تیم رو سال 95 به کمک استاد علی غفاری، رئیس کیک بوکسین WKA در ایران، در سازمان جهانی WKA در آلمان ثبت کنیم.
اصلا از کجا اومد به ذهنت؟ چرا این هدف داشتیم؟
ببینید، خب هنرهای رزمی خب میدونید که رشته های متفاوتی رو داره. من تصمیم به این داشتم با توجه به اینکه خب رشته های زیادی و مربیگریشو داشتم و تجربه کرده بودم رشته های زیادی رو، دوست داشتم تمام اینها رو در یک مجموعه جمع کنم. به همین دلیل اومدم، خب
خواستی متمرکز بشم.
بله، دقیقا. با استاد روح پرور و استاد علی غفاری یه اتاق فکر رو گذاشتیم، صحبت کردیم با هم و تصمیم به این گرفتیم که رشته ها رو به چه ترتیبی آموزش بدیم، جدای از این چه کارهای غیر از ورزش انجام بدیم در زمینه، یا حالا جدای از قهرمان پروری و تربیت مربی چه کارهای دیگه میتونیم توی این تیم انجام بدیم. و تونستم عنوان اولی مؤسس تیم از ایران در یک کشور دیگر رو به دست بیارم. سال 95 بود بله که رسما تأسیسش کردیم.
خب و حالا درست این تیم رزمیه، ظاهرا فعالیت‌های فرهنگی هم داریم.
بله، تیم رسمی رزمارا، اولین تیم رسمی رزمی فرهنگی هنری کارآفرینی و خیریه بانوان.
احتمالاً طولانی تر هم میشه با این،
انشالله در آینده. ولی مثلا کارآفرینی و خیریه رو 2 ساله که اضافه کردیم.
و دقیقاً چه فعالیت هایی کم ریزتر به ما بگید؟
تو بخش فرهنگی هنری ما الان کار تئاتر رو داریم، تئاتر هم طنز و هم تئاتر نقالی شاهنامه خوانی.
یعنی اجرای تئاتر یا جشنواره هم شرکت میکنیم؟
تئاتر رو فعلا در حدی که دعوت بشیم برای اجرا و تیم رو میبریم برای اجرا، اون نفراتی که انتخاب شدن برای تیم تئاتر. و گروه موسیقی داریم هم در زمینه پاپ و هم در زمینه موسیقی سنتی که
آموزشی هم داره.
بله، که سرپرستی این گروه استاد حسین شبانی دارن. خب خیلی استاد بزرگوار و هنرمندی هستن که این تیم رو تحت پوشش خودشون قرار دادن در زمینه موسیقی و هر سال هم در پایان سال جشن نوروزی که برگزار میکنیم گروه موسیقیمون اجرا دارن. و تو بخش کارآفرینی ما دخترانون تو بخش‌های مختلف، حالا اگر بخوام نام ببرم شاید زیاد بشه، حتی تو بخش ساخت سلاح سرد یکی از دختران من کارآفرینی میکنن، از این طریق درآمدزایی کردن برای خودشون. در بخش خیریه هم یه برگزاری جشن عروسی داشتیم برای یکی از دخترانمون که رزمکار بودن و همسرشون هم ورزشکار بودن و یه عروسی خیلی خاص و به یاد موندنی بود. فکر نمیکنم دیگه همچین عروسی برای هیچ کسی تجربه بشه، کاملا یک عروسی با تم رزمی بود،
با تم رزمی،
همه پوشش رزمی داشتن.
دوستان تجسم کنین که چه چیزی هست. دعوت شدیم به شب عروسی، همه با تم رزمی.
خوب. عروس خانم ما 60 تا ساقدوش
ورزشکار
رزمی کار داشتن با پوشش رزمی.
چه جاله.
و خیلی زیبا بود. فکر نمی‌کنم واقعا همچین عروسی اینقدر بیریا و اینقدر خاص دیگه تکرار بشه.
فکر می‌کنم کیک چه شکلی بوده؟
کیک نه، حالت عادی داشت.
خب اون یکی فقط دیگه.
بله.
همسرشون هم رزمیکار بودن،
همسرشون فوتبالیست بودن. بله.
ما اگه زودتر ثبت نام کردیم احتمالاً ما هم دعوت می‌شدیم. دیر جنبیدی نشد.
بله،
عروسی بعدی. حتما.
بخش
من اینو میخوام بپرسم که الان این تیم و این باشگاه،
بله،
خب قطعا یه جای مشخصی، آدرس، بله، مشخصی داره.
بله.
کجا هست؟
ما یه شعبه مرکزی داریم و البته دختران من که الان مربی شدن و خودشون کلاس گرفتن تونستن شعباتی از این تیم رو در جای جای تهران و حتی توی شهرهای دیگه تأسیس کنن. شعبه مرکزی اون در حال حاضر خیابان استاد معین در خیابان آزادی هستش که اونجا حالا به علت اینکه تعداد هم زیاده در 2 سانس داریم فشرده کار میکنیم. بلخص این که در تاریخ 2 اسفند ماه ما یه الزام داریم برای مسابقات اوراسیا و مسابقات جهانی که خودم به همراه 2 نفر دیگه از دخترانم توی مسابقات شرکت میکنیم.
2 اسفندی که
دو اسفند بله جاری.
بسیار خوب. چند درصد از اون برنامه‌ای که داشتین تحقق پیدا کرده تا الان؟
تا الان شاید 40%، 60% برنامه هام هنوز مونده.
40%. فکر میکنم برای سالها آینده دونه دونه همه روزها و ماها برنامه داری، یعنی میدونی که میخوای چیکار کنی.
برای 1 سال آیندم همیشه تو ماه اسفند ماه توی یک دفتر صدبرگ
برنامه سال بعدو می‌نویسی؟
سال بعدو می‌نویسم و چیزهایی که انجام ندادم دورش یک خط قرمز کشیده میشه که این یه آلارم به من میده برای سال بعد حتماً انجامش بده.
الان مثلا دفتر 98 رو نگاه می‌کنین؟
دفتر 98 11 مورد کار انجام نشده تا الان داشتم.
از چند مورد؟
از خیلی مورد.
خیلی
زیاد نمیتونم بگم.
این خودم اصلا شک نه دقیقا همین مدلی مسیر اصلا داریم تری میکنیم. آفرین شما.
بچکر
استاد من یه سوال ازتون داشتم. شما کل زندگیتون با ورزش بوده، یعنی همه سالهای عمرتون رو صرف ورزش کردید، حالا جدا از اینکه خودتون از این کار لذت میبردین یه هدف بزرگتری داشتین، آموزش بود و تربیت جوان‌ترها به خاطر اون تأثیری که ورزش‌های رزمی داشته.
همید.
خودتون حسش کردین و دلتون خواست دیگران هم تجربهش کنن. اگه بخواین برگردین به عقب، کجا چی رو دوباره درستش می‌کنین؟ احساس می‌کنین یه خلایی، یه اشتباهی بوده بعد اصلاح می‌شده؟
خب یه چیز طبیعیه. اول بعد عشق و ایمان باشه توی کار. بعد خب اوایل که رزمی در ایران شروع شد، تجربه خیلی کم بود.
بله.
برای اینکه این تجربه رو ما به دست بیاریم نیاز بود که یا استادایی که تجربه کافی دارن دعوت بشن اینجا، یا ما خودمون بریم که این کارو کردیم، خیلی هم دعوت کردیم هم رفتیم. بعد برای این کار نیاز هست که آموزش‌های بیشتری داده بشه، وقت بیشتری بده. و واقعا کسایی که علاقه‌مند هستن ادامه میدن، میدونی که ورزش رزمی یه مقدارم سخته، بعد هم وقت بذارن، هم از زندگیشون بگذارن، هم یه سری خب تحصیلات ها، یه ده سرباز میشن، یه ده ازدواج میکنن، نمیتونن ادامه بدن، میرن کنار. و یه ده این که میمونن واقعا با عشق و ایمان وای میسن که میان، و اونها برای این که تجربه بیشتری پیدا کنن نیاز به آموزش داره. این آموزش ها ما سعی میکنیم در دوره های استاج فنی که یعنی ارتقای درجهشون، و برای اینکه ما بیشتر تجربه به دست بیاریم برگزاری مسابقات و ادامه مسابقات خیلی خوبه که در طی این مدت که من چون به عنوان رئیس سبک هستم و نه تنها در ایران باید نمایندگی و مربیان زیادی رو آموزش بدم و در استانها به عنوان نماینده ما فعالیت بکنم و اونها جوانهای دیگر رو آموزش بدن و همطور جذب استعدادیابی کنن و نفراتی که حتی ما بعضی از استانامون و شهرستانام و حتی روستاها میبینیم که این قابلیت اون بچه ها دارن، ولی چون کسی نیست که به اینا بها بده و حمایت کنه، اینا از هدر میرن. و بر همین کار نیاز به حمایت های مسئولین و شوراها، و بعضی مواقع ما میبینیم ما اعزام داریم یا دوره میذاریم، شوراهای دهیاری از بگیر تا شوراهای محله، اینا به بچه ها کمک هایی میکنن که باعث میشه این بچه ها بیان توی این دوره ها شرکت کنن و حتی اعزام ها. و در طی این مدت که ما سوپر سباکی رو تأسیس کردم سال 1983 که رسمی شد، ما 84 اولین دوره مسابقات جهانیمون رو در مراکش برگزار کردیم، یه تیم قوی رو بردیم، نفر اول شد
بعد
ایران.
از یک سال
بعد از یک سال بله، چون البته ما اینا کسایی بودن که قبلا با من در رشته های کیکوشین آشیارا با ما همکار بودن و اومدن. سبک سوپر سباکی یه مقدار سرعتی و تکنیکی است و تمرکز بالایی میخواد، چون فقط بایستی ضربه بزنی ضربه بخوری، این یه سر شرایطی بوده که در گذشته بوده، ولی امروز ما علم پیشرفت کرده، ما باید با علم روز بریم جلو. سوپر سباکی علم روز رو آورده، فیزیک و ریاضی در ورزش آورده، ما محاسبه شده، تمام تکنیکا در دایره 360 درجه و زاویه‌های از 45 درجه 90 180 270 به 360 درجه میرسه که حالا اینا تو قسمت بخش عملی ما نشون میدیم به بچه‌هامون.
الان حدودا چند تا مربی هست توی این
بله.
سبک
ما در الان 25 تا استان داره در سبک ما فعالیت میکنه.
میخواستم بپرسم از استانهای دیگه هم بله. فعال هستن.
بعد تو هر استانی به خصوص بعضی از استانهای ما پتانسیل خیلی قوی داره، مثل مثلا مازندران، مثل خراسان رضوی، مثل